سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. این اپیزود دومین شنبه اسفند 98 منتشر میشه، زمانی که دنیا و به ویژه ایران با شیوع ویروس کرونا دست به گریبان بود. خوش اومدید به اپیزود 38 از پادکست رواق. در اپیزود قبل بیشتر و عمیق‌تر به بینش و درون‌بینی پرداختیم و در این اپیزود که آخرین اپیزود از فصل آزادیه به قیاس روانکاوی کلاسیک و اگزیستانسیال می‌پردازیم. یالام میگه یه فرض داشتیم به این شهر که درمان اتفاق نمی‌افته مگر با تغییر. این فرض رو یادتونه دیگه، درمان حاصل نمیشه مگر با تغییر، که حالا کلی هم حدیث مفصل داشتیم که این تغییر چطور حاصل میشه، اون چرخه بهبود و اینها. ولی اجالتا دوباره بیایید روی همین گزاره تمرکز کنیم، درمان حاصل نمیشه مگر با تغییر. خب تغییر خود به خود و در دل خودش حاوی قید زمانه. ما که در گذشته نمیتونیم تغییر ایجاد کنیم، حتی در زمان حال هم نمیشه تغییر ایجاد کرد، چون به محض اینکه روند تغییر آغاز بشه زمان به آینده حرکت کرده دیگه. پس تغییر در دل خودش حاوی قید زمانه و زمانش هم آینده است. روشنه؟ حالا یالام چرا داره اینو میگه؟ چون قرار دوباره به نگرش کلاسیک روانکاوی یا همون فرویدی بتازه، چون نگاهش همچنان معطوف به گذشته است. در اپیزود قبل کم اینو توضیح دادم، ولی خب کتاب همچنان روش تاکید داره و طبیعی هم هست، چون قرار روان درمانگران جوان با خوندن این کتاب بینش پیدا کنن. باری به نظر یالوم این نگاه معطوف به گذشته ناشی از اشتباه گرفتن دو تا چیزو با هم اشتباه گرفتن، دو تا مفهوم نزدیک به هم رو قاطی کردن. این دو تا مفهوم چیه؟ یکی توضیحه، یعنی همون معنا کردن آتش فشان، و دیگری خواستگاه، یعنی اینکه چی باعث شرایط کنونی شده. توضیح و خواستگاه رو میگه اشتباه گرفتن. ببینید اینجا شکم گیج کننده است، اینقدر گیج کننده که یالوم میگه حتی روانکاوان کلاسیک رو هم گمراه کرده. پس با دقت گوش کنید، منم تلاش میکنم جاش بندازم، چندین و چند بار همین قسمت رو تمرین کردم که بتونم توضیحش بدم. یالوم میگه اون چیزی که من میگفتم فارغ از محتوای بینش مهمه خود توضیحه، یعنی خود توضیح فارغ از اینکه چی داری توضیح میدی مهمه، اینکه چطوری توضیح میدی مهمه، فارغ از اینکه چی داری میگی. روان درمانی کلاسیک توضیح رو بیان خواستگاه تاریخی روان نژندی تعریف کرد. این تاریخی هم که میگم فقط منظورم اشاره به گذشته است، یعنی بچگی. پس خواستگاه تاریخی یعنی طفولیت. پس روانکاوی کلاسیک توضیح رو این میدونست که ما بریم تو گذشته بگیم که چی شده که اینطوری شده. بذارید ساده و گلدرشت بگم. مثلا کسی رو در نظر بگیرید که از تنهایی میترسه. روانکاو کلاسیک یا حالا بگیم فرویدی برای اینکه آتش فشانش رو معنی کنه، واسه اینکه براش توضیح بده تا به آرامش برسونتش، میگه باید بریم توی خاطراتش، و عموماً منظور اولین خاطراتیه که این آدم از کودکیش یادش میاد، توی اونا سرک بکشیم و یه چیزی پیدا کنیم که دلالت کنه بر ترس از تنهایی. مثلا بعد از کلی کندوکاو طرف یادش میاد که یه روز وقتی خیلی کوچیک بود مادرش تنهاش گذاشت که بره خرید، ولی تا پاشو از در بیرون گذاشت برق رفت و این هم به شدت ترسید. اینو که کشف میکنن دوباره میان به زمان حال و روان درمانگر میگیرتش جلوی چشم خودآگاه مراجع و میگه ببین به خاطر این از تنهایی میترسی. و واقعا هم تأثیر داشته، تأثیر داره این کند و کاو و این جلوی چشم گرفتن. ولی یالام میگه این اسمش معنا کردن نیست، این اسمش کشفه، کشف در گذشته. با این کشف نمیشه بینش ایجاد کرد، یا لااقل نمیشه بینش عمیق ایجاد کرد. میتونه شگفتی و آگاهی ایجاد کنه، ولی به مرحله بینش عمیق نمیرسه. حالا در ادامه یه مثال دیگه میزنم. بذارید برای مثال دوم همون سندروم آشیانی خالی که برای ما کاملا معروفه اونو در نظر بگیریم. این مثالم بگم، خودم اضافه میکنم صرفا برای اینکه با مثال گلدرشت ذهنتون روشن بشه. پس لطفا خورده نگیرید که از خودت مثال اضافه کردی. بله، جاش بود که توی اپیزود فرعی مطرح بشه، ولی بیم اون دارم که معنا جا نیافته. باری، سندروم آشیانی خالی. فرض کنید یک مادر که سندروم آشیانه خالی داره به یک روانکاو کلاسیک مراجعه میکنه. روش این روانکاو کلاسیک اینه که به همراه این مادر به خاطرات کودکیش بره و دنبال چرایی این ترس در گذشتش بگرده، دنبال تصویری که دلالت کنه بر ترس از خانه‌ای که دیگر فرزندی در آن نیست. بعد از گشتن و جستن و جوریدن، بالاخره یه تصویر پیدا میکنن. تصویر مادر بزرگ پیری که گوشه خونه خابیده و کسی سراغش رو نمیگیره و با اینکه ظرف غذاش روی میز نزدیکشه، حتی اونقدر توان نداره که غذا بخوره و معلومه که گرسنه است. این مراجع در روزی از روزهای کودکیش این تصویر رو در خانه مادر بزرگش دیده بوده. روانکاو و مراجع بعد از مراجعت از خاطرات کودکی میتونن نتیجه بگیرن که این تصویر از کودکی در ناخودآگاه این مادر نقش بسته و حالا داره کارهایی میکنه که آخرین فرزند خانواده خونه رو ترک نکنه تا مبادا شبیه اون مادر بزرگ بشه. معقوله دیگه، حرفی که داره میزنه معقوله، ولی الان میگه این کشف به مرحله توضیح نمیرسه. مقایسه کنید با نگرش اگزیستانسیال که کاملا تحت عنوان توضیح میگنجه. غیر از اینه، توضیح یالوم برای سندروم آشیانه خالی چی بود؟ این که چون بعد از خروج آخرین فرزند از خانه در آسیاب زندگی که ساخته ذهن ماست نوبت مرگ میرسه، وقتی آخرین بچه میره بیرون میگه ما خب دیگه حالا نوبت مرگه، مادر فکر میکنه اگر نذاره فرزند آخرش بره داره از مرگ فاصله میگیره. در ناخودآگاه ها، کاملا ناخودآگاه، خود مادر قسم میخوره که جز خوشبختی و ازدواج فرزندش چیزی نمیخواد، ولی در ناخودآگاهش نیروی او رو سوق میده به سمت کارهایی که مانع از خروج آخرین فرزند از خونه بشه. میبینید این توضیحه، و یالوم حرفش اینه که اونقدری که توضیح بینش میاره، کشف بینش نمیاره. خب حالا شاید بگید که بالاخره فارغ از این که کدومشون بینش بیشتری میدن، کدومشون درست میگن، این ترس از آشیانه خالی در این مادر از کدوم یکی از این دلایل میاد؟ خب جوابشو که توی اپیزود قبلی داده بودم، بحث تسامحه. هر دو میتونن درست باشن. ما هم در گذشتمون گره های روانی داریم، هم از آینده ترس های گره انداز داریم. تازه فقط هم این دو نگرش نیست، فکر نکنید یا فرویدیانن یا اگزیستانسیالن روان درمانگران، نه، نگرش های دیگه هم هستن که هر کدوم شیوهی متفاوتی برای توضیح دارن. توضیح دادن به بیمار، همون توضیحی که بخش بزرگی از روند درمانه. مثلا یالون به این نگرش معطوف به آینده هم اشاره میکنه، نگرشی که معتقده چون آدمی یک تصویر آرمانی از خودش داره، در ناخودآگاه به دنبال محقق کردن اون تصویره و رفتارهای او در زمان اکنون متوجه به اون تصویر و ناشی از اون تصویره. میبینید این هم یک نگرش دیگه، یه نگرش دیگه است، معطوف به آینده هم هست ولی اگزیستانسیال نیست. واسه خودش داره سائق تعریف میکنه، یک سوق دهنده داره تعریف میکنه، سوق دهنده یک تصویر آرمانی ناخودآگاه، که البته ما در بحث احساس گناه نوع سوم تا حدی به این مفهوم پرداختیم. یالام یه تشبیه میکنه که به نظرم خوب میتونه بین نگاه به گذشته و نگاه به آینده مصالحه برقرار کنه. تشبیه یالام جسم متحرک در فضاست، مثلا یک شهاب سنگ. فکر میکنم هممون به این اندازه از فیزیک سر در میاریم که بدونیم هر جسم متحرکی در فضا هم تحت تأثیر یک انرژی اولیه یا پرتابه و هم تحت تأثیر گرانش‌های مختلفی که بهش اعمال میشه، جاذبه‌هایی که بهش اعمال میشه. مثلا مقصد یک شهاب سنگ که از کنار زمین رد میشه هم تحت تأثیر اون لحظه است که در فضا رها شده، مثلا دو تا سیارک به هم خوردن، یه تیکشون جدا شده، تبدیل شده به شهاب سنگ. از اون لحظه برخورد دو سیارک متأثره و وقتی هم که داره از کنار زمین رد میشه متأثر از گرانش زمینه. یالا میگه یک این همانی برقرار کنید. اون انرژی اولیه میشه خواستگاه تاریخی که فرویدیان ها تو کارشن و اون گرانش زمین هم میشه نگاه معطوف به آینده. قطعا هر دوی اینها روی مقصد نهایی شهاب سنگ تأثیر دارن، ولی اگر بخوایم مقصد رو تغییر بدیم روی اون انرژی اولیه که کاری نمیشه کرد. بله، میشه با محاسباتی فهمید که کی، کجا و با چه شتابی این حرکت شروع شده، ولی اگر هم قرار باشه این اطلاعات کمکی بکنن در نحوه دستکاری گرانش های معطوف به آینده میتونن راهنمامون باشن، کمکمون کنن، ولی اصل خود اون خواستگاه تاریخی از دسترس ما خارجه. و تازه یالا میگه خیلی وقتا حتی لازم نیست بدونیم شهاب سنگ از کجا اومده. مثلا مراجعی رو مثال میزنه که تمایل زیادی به حمله به دیگران داره، حمله لفظی و حتی فیزیکی. یالا میگه من که روی این مراجع کار کردم نهایتا به این رسیدم که این آدم، گوش کنید، ترس شدیدی از طرد شدن داره و آرزوی عمیق پیوستگی با دیگران داره، اما حالا بنا به شرایطی همیشه از بیان این آرزو و تلاش برای برقراری ارتباط معنادار باز مونده، یا نتونسته، یا پس زده شده، یا از ترس طرد شدن آرزوش رو بیان نکرده و این آرزو درش سرکوب شده. حالا این پرخاش و این حمله ها واکنش سازی برای پنهان کردن اون آرزوه. حمله میکنه که آرزوش رو پنهان کنه. واکنش سازی هم برگردان ریاکشن فورمیشنه. حالا یالا میگه من واقعا وقتی به این توضیح میرسم میتونم حدسم بزنم که احتمالا در گذشته این آدم هم ریشه هایی داره، ریشه هاش هم چی بوده، میتونم حدس بزنم، ولی لااقل من نیازی احساس نمیکنم برای سرک کشیدن به گذشتش. ترجیح میدم همین توضیح رو سنگ زیرین درمان قرار بدم و نگاهم معطوف به آینده باشه. خب آرزوشو که میدونم، دلیل رفتاراشم که میدونم، حالا نگاهمون معطوف به آینده است و دنبال تغییریم. در ادامه کتاب یالوم نمیدونم چرا دست از سر فروید بر نمیداره. البته شوخی میکنم، میدونم دلیلش اینه که روان درمانگران جوان باید اینا رو از قول یالوم بشنون و براشون جا بیفته. باری یالوم میگه فروید تا آخر عمر به این روش خودش که اون رو روان باستان شناسی مینامید وفادار موند. در واقع حرف فروید این بود که کندوکاو گذشته مراجع برای درمان ضروریه و چه بسا خود درمانه. اینا رو لزوماً محض تخطئه فروید نمیگه ها، فقط داره تفاوت رو بازگو میکنه و بله کمی هم از این گلایه داره که چرا فروید اینقدر معطوف به گذشته بوده. حالا میگفتم فروید وظیفه درمانگر رو بازسازی گذشته مراجع میدونست. چطور؟ در مثل، درست شبیه کاری که یک باستانشناس میکنه. حالا برای اینکه مثال روشن‌تر بشه، این باستانشناسایی رو که دنبال استخون دایناسور میگردن تصور کنید. فروید میگفت درمانگر باید گذشته مراجع رو بجوره و دونه دونه استخون پیدا کنه، بعد اینا رو کنار هم بذاره و اون دایناسور مدفون رو دوباره اسکلت بندی کنه و به مراجعش نشون بده، بگه این اون تصویر مدفون در ذهن توه، دایناسوری که چه بسا خود مراجع دفنش کرده بوده و تلاش کرده بوده که فراموشش کنه. حالا یه گریز بزنم به یکی از شباهت‌های نگرش فروید و یالوم. برای بار هزارم، یالوم روند توضیح رو بخشی از درمان میدونست دیگه. فروید هم میگه فارغ از این که اسکلت دایناسور چی از آب در بیاد، همین روند بازسازی اسکلت بخش بزرگی از درمانه. مثلا ممکن بود استخونایی که درمانگر کنار هم چیده شبیه تیرانوزوروس بشه، ولی دایناسوری که مراجع دفن کرده بوده مثلا پلسیوسوروس بوده. فروید میگه مهمتر از این که چه اسکلتی بسازی اینه که یه اسکلتی بسازی. همین کندوکاو و تلاش برای بازسازی گذشته راه زیادی از درمان رو طی میکنه. اینم شباهت نگاه فروید و یالوم بود. این تأکید فروید بر گذشته کاوی راه رو برای همون نگاه جبری که قبلا بهش اشاره کردم باز میکنه، چون اگر ما به تمامی تحت تأثیر نیروهایی باشیم که از گذشته میان، از اونجا که گذشته گذشته و دسترسی بهش وجود نداره، ما محکوم به وضع موجودیم دیگه. بدون توان تغییر در وضعیت آینده محکوم به وضعیت موجودیم و این وضعیت موجود قراره ادامه پیدا کنه. روشنه؟ یالوم با این مخالفه. میگه ما علاوه بر تأثیر از گذشته، تحت تأثیر شدید سائق‌ها هم هستیم. سائق‌هایی که در زمان حال جاری‌اند و آینده رو هم به شدت متأثر می‌کنند و برخلاف گذشتمون که بیشتر کشف شدنی بودن، این سائق‌ها توضیح پذیرند و از راه توضیح میشه برشون مسلط شد. خلاصه به نظر یالوم نگرشی که مسئولیت وضعیت کنونی و آینده رو متوجه چیزی غیر از خود آدم کنه، به هر میزان که این کار رو میکنه از درمان حقیقی فاصله داره و این خورده رو هم به فروید میگیره. یعنی میگه تو مسئولیت وضعیت کنونی رو از دوش مراجع بر میداری و بر دوش گذشته میندازی. هرچند یالوم معتقده، البته احتمالاً برای زمانه خود فروید، معتقده پذیرش تأثیر شرایط بیرونی و گذشته بر وضعیت کنونی، گوش کنید، میتونه احساس گناه رو کم کنه و این خودش تأثیر درمانی داره، حتی شاید در زمانه ما. ولی در ادامه درمان، چون مسئولیت وضعیت کنونی به کلی از دوش مراجع برداشته شده، درمانگر خودش رو خلع سلاح کرده، چون به مراجع قبولونده که مسئولیتی متوجهش نیست. فهمیدین چی شد؟ میگه برای زمانه خودش حداقل فروید همین که به مراجعش میگه بابا حق داری، منم اگه مثل تو پدرم معتاد بود اینجوری میشدم، منم اگه هر شب پدرم و مادرم دعوا میکردن اینجوری میشدم، میگه همین همدردی کردن، همین درک کردن که حالا جلوتر به این درک کردن میرسیم، خودش اثرات درمانی داشته، ولی در ادامه درمانگر رو خلع سلاح میکرده. حالا نگرش اگزیستانسیال احساس گناه رو میپذیره و ازش به عنوان موتور محرک اراده به تغییر استفاده میکنه. پس نگرش اگزیستانسیال تلاش میکنه احساس گناه رو نه به انتخابهای بد گذشته، بلکه به عدم انتخاب در حال حاضر ربط بده. یعنی من گناهکارم، ولی نه به خاطر اینکه در گذشته انتخابهای بدی کردم، بلکه به خاطر اینکه در حال حاضر با انتخابهای اصیل تغییر نمیکنم. اصلا تا زمانی که مثل گذشته رفتار میکنم نمیتونم گذشتم رو ببخشم. اینجا یالوم یه اشاره خیلی تکان دهنده میکنه که یه جورایی راه رو برای باز تعریف برخی مسلمات اخلاقی به تعبیر ما باز میکنه. البته من واقعا نمیدونم چرا توی دو سه صفحه پایانی این فصل از کتاب اینقدر موضوعاتی که جای شرح و تفسیر داره گنجونده شده. واقعا بعضی از این مفاهیم هر کدوم بیش از 5 اپیزود میخواد برای اینکه واقعا جا بیفته معناشون، ولی تو دو سه صفحه فقط اشاره کرده بهشون. من حالا میگم سعی میکنم جاش بندازم، ولی بدونید که این است و بیش از این. اول توضیح بدم که خیلی از مسلماتی که ما در ذهن داریم، مسلمات اخلاقی، عرفی، فرهنگی، ناشی از زیست تاریخی ما و فرهنگ ما در اون پارادایم اصالت ماهیته که در اپیزودهای اولیه راجبش صحبت میکردم. یعنی این مسلمات در دوران استیلای تفکر ماهیتی شکل گرفتن و در نگرش اگزیستانسیال دیگه یا به کلی از درجه اعتبار ساقط میشن یا دستخوش تغییر میشن. فکر میکنم خودتون کم و بیش به این نکته رسیدید. من پیام هایی میگیرم که حاوی حسی شبیه به نگرانیه، نگرانی از در واقع تغییر ساختار و نظام اخلاقی که ممکنه تو ذهن مخاطب صورت گرفته باشه. حالا جلوتر احتمالا منظورم روشن‌تر میشه. مثلا برخی ارزش‌های اخلاقی یا ارزش‌های اجتماعی در این نگرش، یعنی نگرش اگزیستانسیال، رنگ می‌بازن. بعضی وقتا این رنگ باختن‌ها حتی ترسناک به نظر میاد. ترجیح همینه که اینجا مثال نزنم، ولی میترسم منظورم منعقد نشه، پس همین اشاره کوتاه یالوم رو مثال قرار میدم. یالوم میگه توی بحث احساس گناه، خیلی وقتا بخش زیادی از احساس گناه ما به خاطر کارهایی که در حق دیگران کردیم. خب فکر میکنم با قطعیت میشه گفت که در نگرش ماهیتی این پسندیده است. یعنی کسی که خودش رو بابت گناهانش یا ظلمی که به دیگران کرده سرزنش کنه در نگاه ما پسندیده است. اگر بی خیال باشه میگیم چقدر پلشته. اما در نگرش وجودی اون اصل مسئولیت اینجایی و اکنونی که یادتونه، مسئولیت اینجایی و اکنونی، این که فقط برای من صادق نیست، عمومیه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که اگر دیگری به من ظلم کرد مسئولیت اینجایی و اکنونیش با منه، یعنی هم من درش نقش باعث و بانی داشتم، هم از اینجا به بعد داستان دیگه با منه، مسئولیتش با منه، طی همین حکم اگر منم به کسی ظلم کردم اون آدم هم مسئولیت داره، چه مسئولیت باعث و بانی، چه مسئولیت به اون معنای اگزیستانسیالش. این باور یه جوری باعث کاهش احساس گناه من میشه در نگرش اگزیستانسیال. گناهان گذشته خودم رو، گناهان نوع دومش رو، اونایی که روان نژندانه نیست، اونا رو راحت‌تر میتونم ببخشم. اما گوش کنید، این فقط یک روزن است که ازش یک نگاه گذرا و کوتاه به درون اخلاق اگزیستانسیال کردیم. و بله، ممکن الان شما رو بترسونه، اینجوری بشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بله، چون ارکان اخلاق اجتماعی پذیرفته شده ما رو متزلزل میکنه. ولی باید بدونید که خود فلسفه اگزیستانسیال ارکان جدید و به زعم خودش خلل ناپذیر جدیدی رو طرح میریزه که فعلا در بحث ما نمی گنجه، ولی این طرح ریزی نظام اخلاقی جدید قطعا در دل هر فلسفه‌ای باید باشه، حالا اگزیستانسیال هم همینطور. باری، پس فعلا قرار نیست به بعد اخلاق وارد بشیم، ولی بدونید که همونطور که آرزوی اگزیستانسیال، اراده اگزیستانسیال، مسئولیت در اگزیستانسیالیسم، آزادی در اگزیستانسیالیسم، حتی مرگ و و و تا اینجا معانی متفاوتی از معنای عرفیشون داشتن، خیلی معانی دیگه هم هستن که در نگرش وجودی دگرگون میشن و گاه این دگرگونی 100%ه. یعنی به چیزی تقریبا متضاد خودشون تبدیل میشن. یک مثال ساده بزنم. امید، توی اسپیناف اول پادکست رواق که توی اپیزود قبل توضیح دادم درباره روند انتشارش، به این معنی اشاره خواهد شد. امید جزء اون معانیه که دگرگون میشه. دیگه براتون بگم، انگیزه، تشویق، بخشیدن و و و تمام اینها کم یا زیاد دگرگون میشن. در ادامه یالام همچنان با فروید دست به گریبانه و تا دوباره نکشدش ولش نمی کنه. میگه فروید این رو هم نادیده گرفته که در بازسازی گذشته مراجع، چون یکی از اعضای تیم بازسازی خود مراجعه، ممکنه هم درک خودش از وقایع رو جایگزین واقعیت کنه، هم این که در بازگو کردن وقایع تخیل و انتخاب کنه. مثلا یادش میاد که مادرش با غضب نگاهش کرد، ولی ممکنه در واقع اون لحظه مادرش با ناراحتی نگاهش کرده باشه. خب اینا خیلی فرق میکنن، بچه شاید نتونه تشخیص بده. یا همین مسئله معروفی که میگن خیلی از خاطرات کودکی ما در واقع ساخته تعریف و بازگویی دیگرانه و ما واقعا یادمون نیست، چون دیگران تعریف کردن فکر میکنیم یادمونه. اینا یالام اشاره میکنه. و نکته دیگه این که برداشت ما از وقایع هم بستگی به منش خودمون داره. اون متن معروف رو شاید شنیده باشین که میگه من در 5 سالگی فکر میکردم پدرم یک قهرمانه، در 10 سالگی فکر میکردم همه چیو میدونه، در 15 سالگی فکر میکردم یکم قدیمی شده، در 20 سالگی فکر میکردم باید ازش پرهیز کنم، در 30 سالگی فهمیدم چقدر شبیه همین، و مثلا در 40 سالگی فهمیدم که چقدر دوستش دارم، به معنای واقعی دوستش دارم. حالا نقل به مضمون کردم. اینجا پای یکی دیگه از کلیدواژه‌های نگرش اگزیستانسیال وسط میاد که باز قرار نیست خیلی بهش ورود کنیم، ولی چون یالام اشاره گذرایی بهش کرده منم میگم، ولی به نظرم واقعا جاش اینجا نبود و اصلا به قدر کافی بهش پرداخته نشده. اون کلیدواژه هم درک، درک کردن. یالام میگه ما باید در مواجهه با هر پدیده‌ای درکش کنیم. این پدیده میتونه خودمون باشه یا هر شخص یا موجود دیگه. این درک مبتنی بر پس زمینه است، یا همون بافتی که توی اپیزود قبلی گفتم، یعنی با توجه به پس زمینه زندگی افراد، با توجه به پس زمینه پدیده ها اون رو درک کنیم، بافتشون رو تلاش کنیم بفهمیم از چه بافتی اومدن، چه بافتی دارن. در واقع فکر میکنم یالوم به خاطر این درک رو وسط کشیده که اینو بگه ما با توجه به پس زمینه پدیده ها اونها رو درک میکنیم، و به محض اینکه درک صورت بگیره پس زمینه هم تغییر میکنه. توی همون مثال پدر و پسره، پسری که تو 5 سالگی یه جور فکر میکرده، تو 20 سالگی یه جور دیگه فکر میکرده، تو 30 سالگی یه جور دیگه، فرض کنید این آدم تو 20 سالگی میره پیش روان درمانگر و تلاش میکنن که پدرش رو درک بکنه. توی همون 20 سالگی و طی تلاش، پدر و پس زمینه پدر و بافتش رو درک میکنه، و این درک که صورت بگیره پسر ناگهان میجهه به 30 سالگی. و توی 30 سالگی اگه یادمون باشه، 30 سالگیش پدرش رو یک جور دیگه میدید. پس وقتی درک صورت میگیره همه چیز تغییر میکنه و دوباره نیاز به درک هست، چون متغیرها تغییر کردن. متوجه میشین؟ دوباره درک صورت میگیره و دوباره پس زمینه و متغیرهای دیگه تغییر میکنن و دوباره باید درک صورت بگیره، دوباره درک صورت بگیره. و این یک روند پالایشی رو به بالاست، و به خاطر اینه که درک کردن خیلی مهمه، مخصوصا در نگرش اگزیستانسیال. ولی بهتون بگم واقعا درک کردن به این راحتی نیست. الان من فقط یه اشاره گذرا کردم، باز فقط از یک روزنه کوچیک به یک معنای بزرگی نگریستیم و تنها بخش کوچکی از اون رو دیدیم. یالام خودش یه مثال میزنه، مثال یه خانومی که با لباسهای آنچنانی و سرووز شیطان پیتان میاد به جلسه روان درمانی. درمانگر ممکنه تو نگاه اول بگه او این چه وضعیه، این چه سرووزیه، آخه کی اینجوری میاد پیش روان درمانگر، مگه اومده عروسی؟ ولی بعد که با مراجعه میشینن صحبت میکنن و با بافت زندگی مراجعه مواجه میشه، به پس زمینه این رفتار واقف میشه و درکش میکنه. مثلا ممکنه بفهمه که این خانم اولین باره که در عمرش پیش روان درمانگر میاد و اینقدر استرس داشته که بیش از حد معمول به خودش رسیده، از استرس این کارو کرده. الان که با پس زمینش آشنا شدیم، از بافتش آگاه شدیم، درکش راحت تر نیست؟ دیگه این ظاهر شیطان پیتان تو ذوقمون نمیزنه غیر از اینه؟ حالا که درکش کردیم دیگه خود پدیده هم ممکنه تغییر بکنه. مثلا روان درمانگر حالا که با پس زمینه آشنا شده و به درک رسیده، پیش خودش میگه به این بنده خدا از درم که اومد تو خیلی گرم سلام علیک کرد و از همونجا بعد میفهمیدم این از دماغ فیل نیفتاده. ولی اولش فکر کردم از دماغ فیل افتاده. حالا که درک صورت گرفته، حتی سلام علیکش رو هم یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه تفسیر میکنه. حالا لب به حرف یالوم توی این بخش اینه، میگه من ترجیح میدم توی گذشته مراجعم یه سرکی بکشم که بتونم درکش کنم، بعد از این درک برای شکل دادن رابطه و اون عشق و احترام استفاده کنم. کاری که اون فرویدین ها و کلاسیکا میکنن چی بوده؟ اینه که یه رابطه‌ای بزنیم که باهاش بتونیم بریم گذشتش رو سرک بکشیم. برعکسه. متوجه شدین؟ بسیار خوب، این بود اپیزود 38 از پادکست رواق. ممنون که تا اینجا و این لحظه همراه رواق بودید. همونطور که گفتم هفته دیگه رواق منتشر نمیشه و هفته بعدش یعنی شنبه اولین اپیزود رایگان از اسپیناف اول رواق منتشر خواهد شد. لینکی در توضیحات این پادکست هست، توی کانال تلگرام هم میذارمش، این لینک رو داشته باشین، یه جا ذخیرش کنید. اسپیناف که منتشر بشه، اپیزودهای رایگانش که منتشر بشه، هر جایی که الان دارید این اپیزود رو میشنوید از همون طریق مطلع میشید، یک نوتیفیکشنی واسه تون میاد. حالا ممکنه من یک فایل صوتی بارگذاری کنم که توش بگم خب رواقیون عزیز برید به اون لینک، بالاخره یه جوری مطلعتون میکنم. احتمالا یک ویدیوی آموزشی هم منتشر میکنم که دیگه نیاز به توضیح نداشته باشه، ولی اگر باز هم با روندهای این چنینی یکم غریبه هستید، اگر کسانی هستن که یکم غریبن، از دیگران، کسانی که آگاه ترن، آشنا ترن، کمک بگیرن و قطعا این راه درست تره تا اینکه از من بخوان بپرسن. بسیار خب، بذارید محتوای اسپیناف اول همچنان سورپرایز بمونه و در روز انتشار متوجه بشید که قراره چی باشه محتوای اسپیناف اول. پس تا دو هفته ی آینده و انتشار اپیزود اول از اسپیناف اول رواق، مراقب خودتون باشید و بذارید این پایان اپیزود 38 از پادکست رواق باشه. و حالا بدرود.